در روایت اومده که شبهای جمعه امواتمون چشم انتظارن که ما هدیه‌ای بفرستیم به روح همه پدران، مادران، شهدا، امام عزیز، گذشتگان از خودتون، از خادمین این هیئت، از عزیزان زحمتکش و تلاشگر، چه خواهران، چه برادرانی که برای برپایی این مجلس تلاش میکنن، زحمت میکشن، چه اونایی که نظوراتشون و مخصوصاً امسال در قالب بسته هایی تلاش کردن بدن، از شب هفتم هم شروع شده و بانیان خیرن، چه اونهایی که به هر شکلی ما فراموششون کردیم ولی سهیم بودن در این جلسات، همشون بهره مند بشن. حاج قاسم عزیزمون، محسن حججی عزیزمون، همه مدافعان حرم، شهدای مدافع سلامت، همه بهره مند بشن. به روح حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قال الله العظیم فی محکم کتابه اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. بنا شد این دو شب آخر موضوع حسنه رو جدیتر به یک ثمره و نتیجه برسونیم. خب سؤال دیشب این شد که خب ما در دعا هی گفتیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، تموم شد؟ یعنی هر چیزی رو هم نشستیم دعا کردیم، دست رو دست گذاشتیم، هیچ کاری نکردیم، خدا همینجوری مفتی مفتی به ما حسنه میده در دنیا و در آخرت؟ یا نه، ما هم باید برای رسیدن به این دعا خودمونم اقدام کنیم. یه جوکی درست کرده بودن، میگفتن یه کسی رفته بود حرم امام رضا علیه السلام، هی گریه میکرد، میگفت یا امام رضا دعا کن من تو قرعه کشی بانک برنده بشم. جوکه، اما یه چیزایی توش هست، بعضی جوکا یه چیزایی توش هست. یه کسی بغل دستش گفت اصلا تو حساب باز کردی آخه؟ هی میگی قرعه کشی؟ گاهی ما اصلا هیچ حسابی باز نکردیم ولی همش دعا میکنیم، نذر میکنیم. آقا جان تا اول یه کاری بکن آخه. برای این دعا، برای رسیدن به این حاجت، یک اقدام عملی انجام بده. حالا سوالمون اینه، اقدام عملی برای رسیدن به حسنه دنیا و حسنه آخرت چیه؟ یه آیه در قرآن ظاهرن هم کوتاهه اما خیلی قویه، در سوره مبارکه الرحمن که عروس قرآنه. شبای جمعه اگر خواستید قرآن بخونید، سه تا سوره رو اون هفته شب جمعه عرض کردم خدمتون. کی یادش موند؟ آفرین، شعرا، نمل، قصص، جزء 19. حالا امشب هم یک سوره براتون بخونم حضرت زهرا خیلی دوست داره. در روایت دارد بی بی جان اون فرمودن این سه تا سوره رو هر کی بخونه آسمونیا صداش میزنن که تو اهل بهشتی. قارع الرحمن، سوره الرحمن، سوره واقعه و سوره حدید، این سه تا سوره پشت سر همه. اگر کسی این سه تا سوره رو مداومت داشته باشه، یود آف السماوات به ساکن الفردوس، تعبیر حضرت اینه، در آسمان ها خونده میشه، این آدم رو صداش میزنن میگن خوش به حالت، مسکن تو در بهشت، اونم نه بهشت معمولی، فردوس. فردوس یه درجه خاصی از بهشته، بهشت هم طبقات داره، یه جای ویژه، وی آی پی، بلکه گفتن نه از وی آی پی هم بالاتر، سی آی پی، خیلی دیگه ویژه است فردوس. یکی از اون سوره سوره الرحمن، آدم بخونه وای نسیم برامون بخونن. بعضیا تو عمرشون میترسن از سوره الرحمن، نمیخونن، اینقدر نمیخونن که خلاصه براشون میخونن فبای آلاء ربکما تکذبان. اون آیه اینه، هل جزاء الاحسان الا ال، اگه میخوای خدا حسنه بهت بده، که بخشش حسنه یعنی احسان، حسنه بخشیدن یعنی احسان، اگر میخوای خدا به تو احسان کنه تو هم باید بله احسان کنی. آفرین. بس اینو یادداشت بفهمید تو ذهنتون. که آقا راه عملی رسیدن به این حسنه دنیا و استجابت این دعا احسان است. من باید احسان کنم. چند تا آیه دیگه بخونم ببینید با این احسان چی. لذا وقیل للذین اتقوا، سوره نحل آیه 30، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. گفته میشه به متقین خدا چی برای شما آماده کرد، چی براتون فرستاد؟ قالوا خیرا، میگن هر چی فرستاد خیر بود. قالوا خیرا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. هر کی میخواد تو این دنیا حسنه گیرش بیاد، که معنای حسنه رو البته مونده هنوز 3-4 تا تفسیرش رو دیگه وقت نکردم براتون بخونم، ولی همونا که عرض کردم میشوا، هر کسی میخواد در دنیا اون حسنه گیرش بیاد باید احسنو باشد. للذین احسنو، کسانی که اهل احسانن. احسان حالا چیه؟ باید صحبت کنیم، یکی دو شب مونده انشاءالله اون احسان توضیح بدیم. ولی با این همه ولدار الاخرت و خیر، اون خونه آخرت خیره. ولنعم دار المتقین، به به چه خونه اهل تقوا دارن آقا، چه خونه ای دارن. انشاءالله روزیمون میشه، انشاءالله امام حسین دعامون میکنه از اون خونه های خوشگل مشکلش گیرمون بیاد. دیدی یه موقع یه عکسی توی این فضای مجازی، یک خونه یه استخرش رو پشت بومشه، نمیدونم باغچه داره، بعد چه ویوی به قول امروزی ها داره، نگاه میکنی سر تا سر جنگل، این ور دری، آدم کیف میکنه. یعنی میشه همچی خونه ما هم داشته باشیم؟ خیلی هاشم فوتوشاپ درست کردن، از این همچی چیزی وجود نداره، ولی آدم دلش میخواد. تازه اینا تو دنیاست و تصورات ذهنی اون عکاس یا اون کسی که اینو کار کرده، تصورات ذهنی ایشونه، مخلوقات خالق نیست هنوز. خدا چی قرار داده؟ ولنعم دار المتقین. یا جای دیگه میفرماد که قول پیغمبر بگو یا عباد الذین آمنوا، سوره زمر آیه 10، قول یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. مؤمنین، در حالی که مؤمن هستید خدا را قبول دارید، ایمان تو دلتونه، تو عملتونم ایمان رو نشون بدید، یعنی تقوا کنید، یعنی ترمز نفس داشته باشید، جلوی شکمتون رو بگیرید، جلوی زبونتون رو بگیرید، جلوی گوشتون رو بگیرید، جلوی دستتون رو بگیرید، جلوی پاتون رو بگیرید، هر جایی نرید، هر حرفی نزنید، هر غذایی رو نخورید، هر پولی رو تو خونه هاتون نبرید، هر صدایی رو گوش نکنید. یک آدم هرزه‌ای فلان جا یه آهنگ خونده آقا پخش میشه تو ماشین هاست، محرم و غیر محرم، دوب دوب، دیس دیس، چه خبره؟ بعد بهش میگی چی میگه؟ میگه نمیدونم حاجی، قشنگه. قشنگه، خب چی میگه؟ مگه کری اینقدر صدا رو زیاد کردی؟ چه خبره؟ اون موقعی که پراید ارزون بود، یارو پراید میخرید 5 میلیون، 2 میلیون ضبط و باند روش میبست. چه خبره آخه؟ مشکل شنوایی داری، بعد سنت میره بالا، اعصابت به هم میریزه، بعد بچه دار میشه، بچه هر تقی صدا میکنه دیوونه میشه، میزنیش. مال کجاست این اعصاب ضعیف؟ مال اونجاست که آقا این گوش شما انقدر طاقت شنیدن این فرکانس های بالا رو نداره عزیز من. تا جوانی متوجه نمیشی، سنت رب بالا، اثرات و مخربشو که رو سلول های مغزی گذاشته تازه خودشو نشون، جنبه نداری اصلا، حوصله نداری. بله، تقوا، تقوا، تقوا. پیغمبر به بندگان مؤمن من بگو یه خود تقوا رعایت کنن. وقت للذین احسنو، باز برای کسانی که احسان کنن، فی هذه الدنیا حسنه. یه چیز دیگه ادامه آیه داره قشنگی، میخوام تفسیرم یاد بگیریم کم کم دیگه، یه خورده قرآن شناسیمون هم خوب بشه. فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه. آقا اینجا نمیشه، تو این دانشگاه خیلی وضعش خرابه مثلا، این هم کلاسیون نمیذارم، من میخوام تقوا داشته باشم، اینا نمیذارن. میمونی یه ترم دو ترم نمیشه، عوض کن آقا، زمین خدا بزرگه، اینجا نشد یه جا دیگه، این کلاس نشد یه کلاس دیگه، این محل آقا همه بعضشون خرابه یه محل دیگه، این اداره همه همینطوری هن، اصلا نماز میخونی خجالت میکشی، جا برای نماز نیست، اگه بری نماز خونه مسخرت میکنن، خیلی خوب برو یه جا دیگه دینتو نگهدار. ارض الله واسعه، زمین خدا وسعت داره آقا، پاشو برو اصلا. هجرت مال این موقع هستی آقا، میبینی اینجا باشی خوب نمیشه، خونه فلان فامیلت که میری آقا نمازت قضا میشه، نرو آقا. شون حاج آقا میگن صله رحم، صله رحم نه این که حتما باید 24 ساعت خونه طرف باشی، که یعنی آقا قهر نباشی، همین قهر نباشی، یه تلفنی هم حالش رو ببرسی بسته، ولی وقتی میری میری دخترش رعایت نمیکن، خانومش رعایت نمیکن، نرو آقا جون، میری میای بچهات هم بیچارا هلاک میشن، یه هفته گیجن. خب نرو عزیزم، جوونو برن سر یه سفره میشینن، اونم همینجور نیمه برهنه نشسته، شما همینجور رو بروش. نرو آقا جون، یه جایی برو حالت خوب بشه، جایی نرو حالت بد بشه. خب اینا رو گفتم تا برسیم به اینجا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، آیه 203 202 سوره بقره است. 202 کسی میخواد حسنه دنیا گیرش بیاد، نصیب مما کسبوا، باید کسب بکنه، باید بری یه چیزی ورداره پیدا کنه. میگن که مرحوم آقای دولابی فرموده بود که این الکاسب و حبیب الله فقط مال مغازه‌دارا نیست. بعضی ها فکر میکنن الکاسب و حبیب الله که ظاهرن روایت نبوی هم هست، مال این کسایی که مغازه دارن کاسبن جنس میفروشن. نه آقا، الکاسب یعنی کسی که در زندگی دنیاش وقتی سرمایه عمرش داره از بین میره، در مقابل فروش این سرمایه یه چیزی هم کسب کرده باشه. جوونیم رفت چی به دست آورد؟ هیچ. هیچ. 20 سال علاف بودیم. خب این آدم کاسب نی، دوست خدا میره دوستش نداره. خدا دوست دارد مردم چیه؟ کاسب باشن. لها ما کسبت، هر چیزی کسب بکنی به درد برات میمونه، و علیها مکتسبت. خب اولئک لهم نصیب مما کسبوا. آقا مما کسبوا ممکنه خیلی زیاد باشه. من مثلا در دوران جوانی فلان چیز رو کسب کردم، در دوران نوجوانی چنین، در میانسالی چنین، در یه جایی بوده یه عملی انجام دادم اصلا یادم رفته، من حساب کار از دستم در رفته. اما قرآن میگه والله سریع الحساب، خدا اتفاقا تو حساب کتاباش خیلی سریع حساب میکنه، هیچی هم از قلم بفهمید، هیچی از قلم نمیافت، خیلی خدا حساب کتابش دقیق. آقا روز قیامت یه عده‌ای رو میارن، نامه عملش نگاه میکنه، مثلا نوشته 50 سفر حج واجب، او عرضه میدارد پروردگار رو، پرونده اشتباه شده، پرونده اشتباه شده، من زیارت امامزاده سر کوچه‌مونم بله توفیق نداشتم برم، چه برسه حج. میگن اینجا اشتباه نمیشه. چرا؟ فلان عبادت رو کردی ثواب حج داشت. داستان حاجی نیشابوری که معروفه، حاجی نیشابوری کی بوده؟ اصلا حج نرفت اما حاجی شد و اینقدر معروف شد در رسان علما نشسته. یه سال تو نیشابوری کاروانی میخواسته بره مکه حج، حج واجب، ثبت نام میکردن. اون موقع هم اینجور نبود که با هواپیمای 747 فلان، نخیر آقا، شطور داشتن، با شطور میرفتن، گاهی چند ماه تورا بودن تا برن و برگردن. اینا این آقای حاجی نیشابوری دوست داشته بره حج، اسمش هم در اومده بوده، پولش هم داشته، به قول ماها ثبت نام میکنه، باز به قول امروزی ها مدیر کاروانم کار ما، تو همون ایامی که آماده میشدن لباس احرام و اعمال و احکام و اینا، بیرون دروازه نیشابور یه روز رد می شده، می ده یه خانومی تو آشغالا داره می گرده، یه زن محجبه‌ای تو آشغالا داره میگرده. یک وقت یک مرغ گندیده جیفه لاشه مردار شده رو یواشکی زیر چادرش قایم میکنه. حاجی مسئله دون بوده، آقا لاشه که نمیشه، این به چه دردش میخوره این خانم؟ مثل این روزا سگباز هم نبودن که بگن لاشهشو میبرن سگشون میخوره. سگبازی هنو مد نشده بود. کجا میبره این مرغو؟ دنبالش راه افتاد. راه افتاد دید بر رفت توی یکی از کوچه های خیلی ضعیف نیشابور، دم در خونش دو سه تا بچه گرسنه، معلومه این رنگا پریده. خانم وارد شد در رو بست، میگه طاقت نیاوردم در زدم. خانم اومد بیرون، گفتم خانم این صحنه مرغ و لاشه جنازه و تو آشغالا رو من دیدم، ببخشید چشم افتاد، اهل فضولی نیستم، چشمم افتاد، میشه بفهمید برای چی میخوای؟ که آقا نمیبینی بچه ها رو؟ اینا یتیمن، شوهر من خیلی سال فوت کرده، امروز دیگه دیدم یک هفته از غذا نخوردن، بچه هم دارن میمیرن. تو زباله ها چاره ای نداشته. یه تکه این گوشت مرغ مرده رو پیدا کردم امرو براشون ببازم. این حاجی میگه نگاه کردم دیدم حج من اینجاست. فولی پورمو گرفتم از کاروان، گفتم پولام میخوام. رفتم تو بازار نیشابور، حالا ببین چی کار کرده. رفتم تو بازار نیشابور یه مغازه خریدم، یه مغازه با پولم میشد به اون پول حج. مغازه رو به اسم این بچه‌ها یتیم زدم. گفتم آقا خانم میدی کرایه، کرایش در میار، خرجت در بیاد. تموم شد، هم رو کاروانیا ایام حج می‌خواستن برن، صدا زدن حاجی چی شد؟ نمیای؟ گفت نه ما توفیق نداریم. خدا ما رو نطلبید، شما برید التماس دعا. هر چی گفتن آقا بیا، گفت نه دیگه. نگفت چی شده قصه، نگفت قصه چی شده. قصه خب اینجا تموم شد؟ نه آقا، کاش اینجا تموم شده بود. کاروان حج نیشابور رفت مدینه زیارت پیغمبر، قبرستان بقی، خدا روزیمون کنه. آماده شدن، محرم شدن به احرام عمره تمتع، رفتن عمره تمتعشون تموم شد. هشتم ذوالحجه رفتن محرم شدن به احرام حج تمتع. اما هر جا می رفتن می دیدن این آقا حاجی همشهری ما که می گفت نمیام، زودتر از ما تو مسجد النبیه، زودتر از ما قبرستان بقیه. گفتن شاید جمعیت شلوغ بوده به چشمون اومده. اومدن دیدن در تواه حاجی نیشابوری چه حالی داره همشهریشون، چه توافی، چه عشقی، چه حالی، چه عبادتی، چه سعی صف و مروه، عرفات چه گریه ای میکرد، مشعر و منا. تا میامدن برن پیداش بکنن غیبش میزد. پیش خودشون گفتن شاید این دوست نداشته با کاروان ما بیاد، رفته با یه کاروان دیگه اومده، خوشش نیومده با نیشابوری ها بیاد، زودتر رفته با یه کاروان. چه میدونستن قصه چیه؟ برگشتن آقا نیشابوری ها اومدن استقبال کاروان حجشون. اتفاقا همین آقا هم اومد استقبال. کاروان رسیدندن این همشهریشون زودتر رسیده که استقبال این آمده. همه با تعجب گفتن فلانی تو با چه کاروانی رفتی که زودتر از ما مدینه بودی؟ چجوری برگشتی که زودتر از ما اینجایی؟ رفقاش که تو شهر بودن گفتن آقا این قاکی که جایی نرفت و ما شاهدیم، این نرف امسال مکه همینجا نیشابور بود، همین تا دیشب هم با هم مسجد نماز میخوندیم. گفتن نه آقا، یه کاروان حاجی شهادت دادن که ما هر جا رفتیم تو جلوتر اونجا بود. قصه چیه؟ آخر مجبور شدن مراجعه کردن به عالم شهرشون، مرد بزرگی بود از اولیاء خدا. گفتن آقا به خدا قسم به اون کعبه‌ای که رفتیم، حجری که بوسیدیم، این آقا بود تو کاروان. عالم شهر گفت نه آقا ما خودمون دیدیمش، تو شهر بود، نیومد مکه. قصه چیه؟ خلاصه اون مرد شب متوسل شد که آقا سر این آقایی که مکه نرفته ولی همه در حج دیدنش چیه؟ میدونی قصه چی بود؟ بهش گفتن فلانی
این مرد للذین احسنو، این مرد یه احسانی کرده. خدا در از چون خیلی حج شیرین آقا، خدا روزیتون کنه برید. بعضی موقع من گله میکردم آقا یه سفر بس دیگه، واجب یه سفره. چرا بعضی ها هی سفر دوم سفر سوم؟ خیلی ها بودن باز سال بعدش هم میگو بریم یمک. آخه شیرین خدا شد، مخصوصا عرفاتش، یه شب عرفه تو عرفات باشی، بهت میگم چقدر شیرینه. یه دعای عرفه عرفات بخونی، انا الذی اخطأتو، انا الذی عصیتو، انا الذی اذنبت، و همین جوره. خیلی حال و هوا داره. خب دوست دارن شیرینه، بهش گفتن فلانی این شیرینی حجش رو بخشید، چند تا بچه یتیم رو چکا کرد، سر و سامون حسابی، نه اینکه دوتا نهار شام بهشون بده، اساسی چه باشه چه نباشه اینا دیگه لنگ نمیمونن. بعضی عقلشون کار میکنه. بهش گفتن آقای عالم نیشابور، به این آقا بگو شما حاجی شدی، حجکم مقبول و سعیکم مشکور. من حاجی سراغ دارم، رفته حج سر موز دعوا شده، خدا شد تو کاروان خودمون بود، نصف شب بود دیدم تو هتل سر و صداست، جیغ میزنن چه خبره. اومدم تو راه رو دیدم دو تا هم اتاقی هن، خب اینا مجردی اومدن حج، دو تا هم اتاقی هن، خانوم هم بودن اتفاقا و سنشون هم بالا بود. دیدم حاج خانم چرا دعوا میکنی؟ گو حاج آقا من این موزایی که سر میز شام میدن چون معدم سنگینه نمیخورم، اذیتم میکنه، میارم میذارم تو یخچال، صبح میبینم موز نیست. حال گوش کن ببین، صبح میبینم موز نیست، یکی از این بیوجدانای هم اتاقی میری میخوره. امشب حرم نرفتم، گفتم کشیک بدم دزد موزو. الله اکبر، اینم حاجیه اونم حاجی. مچ این فلانی رو گرفتم، این موزای من رو میخورد. این حجه؟ بله. آدمی که حواسش به یه دونه موز باشه، نمیخوام بگم حج نریم، حج واجب شرعیه، در طول عمر یه سفر رو باید رفت، به هیچ بهانه‌ای که نمیدونم دخترم چنین پسرم چنانم از کسی ساقط بگو نمیشه، حج رو باید رفت. اینو میخوام عرض بکنم در مقایسه. اون وقت بهش گفتن آقا این آدم حاجی شده، از این به بعد به مردم شهر بگو بهش بگن حاجی نیشابوری، معروف شد. ما به خیلی ها میگیم حاجی که اصلا حاجی بگو نیستن، نیستن، نیستن. آیه حسنزاده تو این الهی نامش شب جمعه است، بد نیه خوردن با مناجات انس بگیریم، علامه حسنزاده خدا حفظش کنه، تو این مناجات نامش، الهی نامه‌ای که مناجات قشنگی داره، یه جمله‌ای دارد، یک صفحه خورده طول میکشه راجع به حج. الهی ادعی به میقات می آیند که محرم شوند، و ادعی به میقات می آیند تا محرم شوند، آن کجا و این کجا. ادعی طواف خانه کنند و ادعی طواف صاحب خانه، آن کجا و این کجا. عده گوسفند به قربانگاه میبرند و عده نفس سرکش را به قربانگاه میبرند، آن کجا و این کجا. بعدم به این آقا گفتن تو شهر پخش کن این روایت را، این قصه را، این حکایت را، که خداوند وعده داد، وعده داد هر سال یک ملکی را به شکل این حاجی نیشابور ایام حج میفرسته تا روز قیامت با همین قیافه. اونی هم که اینا دیدن همشهریا ملکی بود، خدا به شکل این حاجی درست کرده. هر سال آقا این فرشته برای این حاجی تا قیامت حج به جا میاره. چه کار کرد؟ چهار تا بچه یتیم سر و سامون داد. چه کار کرد؟ احسان کرد آقا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. از جمله از احسان ها چیزی که دیشب عرض کردم، جوونا جوونا، حتی بزرگترام همینجور، پدرها، حتی پدر بزرگها که خودشون نوه دارن، اگر یه موقعی گره کور به کارت خورد و به هر در زدی نشد، بابات مرده، قبرشو بلدی که، دسترسی نداری، شب جمعه یه خیراتی براش بده، بگو بابا جون گرفتارم، دعا کن، دو رکعت نماز براش بخون. خدا شاهده چنان دعای اینا از اون ورا. چرا؟ چون قرآن میگه احسان یکی از بهترین احسان ها و بالوالدینه. بفرمید همه بلدی احسان ها، حق نداری با بابات بد رفتار کنی، حق نداری به مادرت زشت برخورد کنی، بلکه به عکس دستور قرآن اینه، آیه 83 سوره بقره اولین جایی که سفارش میکنه آقا و بالوالدینه احسانا. قبلش هم میگه لا تعبدون الا الله، عبد کسی نشید، بنده کسی نشید، جلو کسی خم نشید، به کسی تعظیم نکنید، نوکر کسی نشید، اما اگر بنا شد از کسی اطاعت محض کنید، اگر بنا شد در مقابل کسی مثل عبد و غلام حلقه به گوش تعظیم کنید، فقط و فقط و فقط و بالوالدین احسانا. جایی خواستی گردن کچ کنی، خود تو کوچیک کنی، چون آدم خوب نیست، مؤمن نباید خودشو کوچیک کنه، همیشه باید عزت نفس داشته باشه، اما یه جایی خواستی خود تو کوچیک کنی، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اونجا خود تو کوچیک کن، جلو بابات خود، من دکترم، من مهندسم، باشگاه میرم. بعضی بچه ها خیلی حواسشون پرته، خیلی، پول باشگاه رو کی داده؟ بگو، بابا داده. پول دانشگاه تو کی داده؟ بابا داده. لباساتو وقتی میرفی دانشگاه کی میشست؟ مامان بیچاره. حالا آقا یه لیسانسی، فوق لیسانسی، میگه بابام حالیش؟ بگو، نیست. مادرم حالیش نیست، نمیفهمه. استغفرالله، استغفرالله. چی شد شما 4 تا مدرک گرفتی شدی؟ شما شدی علامه ده. این پیرمرد حالیش نیست. این مادرت هیچی نمیفهمه. 4 تا اصطلاح هم یاد گرفتی. یه خوردم انگلیسی بلدی. موبایلم واردی. کارهای اینترنتی میکنی. خیلی خوب. خوش به حالت. خوبه آدم هر چیزی بلد باشه. خیلی خوبه. اما بابات بلد نیست بیچاره، یه گوشیش هایی میده آقا جون این نگاه کنین به هم ریخته، درستش کن. آه پیر من بابا اصاب نداری تو، خیر میبینی؟ والله اصلا خیر نمیبینی. مرحوم عبدالله بهجت سالیان سال منتظر بودی استاد اخلاق خوب پیدا بکنه، این مسیری که میخواست بره در سیر و سلوک رو به نتیجه برسونه، بالاخره رسید به میرزعلی‌آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه و میرزعلی‌آقا هم او را به شاگردی قبول کرد، شاگرد خصوصی، که حتی آقازادهشون میفرمودن که آقازاده میرزعلی‌آقا قاضی فرموده بودن که وقتی آقای بهجت هفته یه بار می اومد جلسه خصوصی پیش پدر ما، در اتاق می بستن قفلم مینداختن کسی نره داخل، انقدر اینا خصوصی بودن. اما قبل از اینکه این اجازه رو بگیره، یه عده شیطان‌ها از نجف نامه نوشتن به فومن، به پدر آقای بهجت، که فلانی پسرت به جایی که بیاد درس بخونه، طلبگی فلان اینا، رفته افتاده تو این درویش‌ها و فلان، یه چیز دروغی و میخواد بره کلاس. پدر بنده خودم نگاه کرد نامه رو، چه میدونست قصه چیه؟ برداشت یه نامه نوشت با آقای بهجت که پسرم محمد تقی، من راضی نیستم جز کلاس فلان و کلاس و فلان به هیچ کلاس دیگه ای حاضر بشه. آقای بهجت نگاه کرد نامه رو در نجف خون، بابام چه میدونه قصه چیه آخه؟ دروغ بهش خبر دادن، دروغ بهش خبر دادن، اما نگو بابام حالیش نیست، بابام کشاورزه مثلا، بابام تو دهه، من حالا سالیان سال نجفم، نه نه. زیرش نوشت علا عینی، آجون رو چشمم، سر کلاس نمیرم و سالیان سال نرفت، گفت آقام هرچی گفتم. بعد خدای بهجت گفته بود، گفته بود کلاس درس فلانی رو نرفتم، هر اون چی که خدا میخواست تو کلاس بهم بده، نیمه شب در خلوت به دعای بابام بهم داد. چون تا به بابام نوشتم رو چشمم، بابام کیف کرد که پسرم نجف درس میخونه اما هنو باباشو میشناسه، میفهمه، یادش نرفته. بابایی هم بود، بعضی ها یادشون میره، یادشون میره. خود مقام اعظم رهبری همینجور فرمودن هر چه دارم از دعای بابام دارم. به اینجا رسیدم از دعای پدرم. خدا رحمت کنه، پدرش هم عجیب غریب بوده، از علماء خیلی عجیب مشهد. همین خیابون خامنه، کوچه خامنه که میرید سمت حرم، منزل اینا یه منزل کوچیکی بوده، یه اتاق همکف داشته، زیر زمینم یه اتاق. تمام زندگی پدر آقای خامنه این بوده. الان هم زندگیش نگاه کنید، اینقدر دروغ میگن پسرش فلان. در فتنه 88 گفتن لب مرز ترکیه یک کامیون طلا گرفتن، اینا رو پخش کردن، آقا مال پسر فلانی بوده، رهبری. خب کو میگن دیگه، دروغ میگن. شما هم که، ما هم که دسترسی نداریم به اطلاعات، راست یا دروغ. پا اونم که میخورن، اینام که میبرن، چه میدونی تو دستش. و بالوالدین احسانا، بزرگترا هم گرفتار شدید، برای مادرتون دو رکعت نماز بخون، برای پدرتون دو رکعت نماز بخون، یه خیرات بدید. کنار قبر اگر رفتید گریه کنید، اشکال نداره. حدیث داریم کنار قبر مادر مخصوصا رفتی، کجا برو؟ کجای قبر؟ پایین قبر. دستور اهل بیت اولا برو به زیارت قبور، اونم قبر پدر مادرت، اما برای مادر برو پایین قبر. اگه تونستی اون پایین قبرم ببوس به نیت بوسیدن پای مادر. برای بابات برو بالای سر بابات، سر داره آقا، برو اونجا بالا سر، اونجا گریه کن، التماس کن، بگو آقا جون گرفتارم. به خدا جواب میگیرید، نسخه دارم امشب بهتون میدم. اگه زنده هستن همین تا هستش دستشو ببوس، پاشو ببوس، دورش بگرد، نوکرش باش. تو خونه برای خود، تو اداره، هر چی هستی برای خود باش، ثروتمندی باش. رسیدی به پدر مادر، خودتو کوچیک کن، بزرگ میشی. حدیث دیشب یادتون نرفته که جوانا اومد به پیغمبر چی گفت؟ گفت میخوام به یک کسی محبت کنم، رفیق بشم. سه مرتبه پیغمبر چی فرمودن؟ مادر. مرتبه چهارم چی؟ چهارم هم داره، گفت آقا چشم. سه بار فرمودید مادر رو چشمم، اما میخوام غیر از مادر بفرمید. رسول خدا فرمودن ثم اباک، بعد مادرم هیچ کی به دردت نمیخوره جز بابات، جز بابات. چی داریم میگیم امشب؟ رفقا که تازه رسیدن، شیخ داشت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه میگفت، از کجا رفت کجا؟ داریم میگیم احسان بکن تا حسنه خدا بهت بده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میخوای خدا بهت احسان کنه، تو هم احسان باید بکنی. یکی از اون مصادیق احسان، و بالوالدین احسانا. در جریان کربلا، آیون جوونا، نور چشمانم، خواهران محترم، سروران عزیز که تو کوچه نشستید، محبت کردید، زینت بخش مجلس امام حسین هستید، در جریان کربلا روز عاشورا هر کسی به میدان جنگ میرفت، رو به دشمن میرفت. از خیمه که میرفت رو به دشمن میرفت، شمشیر میکشید، سوار بر اسب میشد، از اهل حرم وداع میکرد، میرفت به سمت دشمن. جز یه نفر دم خیمه سوار نشد، مهار اسبشو گرفت، افسار اسبشو، یه خورده که دور شد سوار شد، رو به دشمنم نرفت، عقب رفت. ای گفت کی بود؟ شاهزاده علی اکبر حسین. عقب رفت. آخه جون چرا عقب میری؟ گفت آخه میخوام پشتم به بابام نباشه. آخه جون چرا سوار نشدی؟ فرمود آخه بابام پیاده است. جایی که بابا پیاده است،
بعد من سوار بشه، بزی خوره دور بشه.
ادب این و بالوالدین احسانا کربلا خودشو نشون داد، بروز داد. امشب شب این آقازاده است، شاهزاده ای که در ادب بی‌نظیر بود. خدا شاهده امام حسین هم سنگ تموم گذاشت دیگه. آقازاده رو که فرستاد، هر کسی میمد اجازه بگیره آقا معطلش میکرد. هر کدوم از این شهدا خواستن اجازه میدان بگیرن، آقا معطل، جز علی اکبر. تا اومد گفت آقا جون اجازه میدی؟ فرمود برو برو بابا جون، برو برو، فقط یه خورده آروم برو. قد و بالا تو یه بار دیگه. باباهای مجلس، حتی اگه پسرت بی ادب هم باشه، اما یه بار سرش درد بکنه، حالت بد بشه، قصه می‌خوری، شب تا صبح نمی‌خوابی. مادرها، مادرایی که تو کوچه نشستید یا تو مسجد، هر جانش صدا من میرسید، حتی همون بچه‌ای که چندین بار تو رود وایسا حرف بد زد، ناجور زد، اگر پاش بیفته زمین زخمی بشه قصه میخوره، میگه الهی بمیرم براش، الهی بمیرم. چه برسد به اون که پسرت آقا با ادب نازنین جانم بفدا. مرحوم شیخ جعفر شوشتری روزه میخونه، روزه علی اکبرش خیلی قشنگه، میگه وقتی حضرت خداحافظی کرد، وداع کرد، داشت میرفت همون عقب عقب ها؟ عقب عقب میرفت، امام حسین خیلی گریه کرد.
بابا تا بابا نشی نمیفهمی من چی میگم. حتی بچهش زن گرفته، خونش هم جداست، اگه بابا بفهمه وضع مالی بچهش خرابه، قصه میخوره به خود. به خانومش می خانم، یه موقع مرغ گوشتی بود ببر خونه، این بچه هم یه وقت خجالت نکشه. باباست، باباست، چه میدونیم بابا، ممکنه ظاهرش خشن باشه اما به خدا دلش خیلی مهربونه. ممکنه تو رو داد سرت بزنه اما دادش هم از رو عشقه، یه وقت بهت بر نخوره، یه وقت از دست بابا دلگیر نشی که بابام فلان جا منو که نفهم کرد، به خدا قسم دوست داره. آقا امام حسین گریه کرد. او خدا شاهد باش، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول دارم میفرسته، شاهد بر این قوم باشی کار با حسینت کرد. که عزیز دلمو دارم به میدان میفرستم. خب حق داشت امام حسین گریه کنه چون پسرش رو داره از. اما شیخ جعفر اینو یه کلمه دیگه گفته، اون خیلی عجیبه. چی گفت؟ گفت علی اکبرم گریه میکرد. آقا جون شما چرا گریه میکردی؟ میترسی از جنگ؟ نه نه. پس چرا گریه میکنی داری میری میدون؟ میدونی شیخ جعفر شوشتری چی میگه؟ میگه به خاطر اینکه دید داره میره، بابا تنها مونده، حسین غریبه. ای گریه کرد، گفت خدا بابام کسی رو نداره. حسین رفت جنگ نمایان کرد، خیلی آقا از لشکر دشمن عقب زد، خیلی یارو کشت، اینا به درک واصل کرد. اما 18 سالش بوده، 22 سالش بوده، 28 سالش بوده، حالا روایات مختلفه، هر چند سالش بود. آقا آدم تا بچه است بابا رو بغل میگیره، یه خورده که بزرگتر میشه گاهی دوست داره بابا رو بغل کنه، یه حرمتهایی اجازه نمیده بابا تو بغل کنی، ببوسی، آغوش بگی. رفت تشنگی رو بهونه کرد، خستگی رو بهونه کرد، برگشت گفت یا ابا العطش قد قتلنی، بابا جگرم داره میسوزه. و ثقل الحديد اجهدنی، این سنگینی سلاح من خسته کرده. آقا جون وقت بابایی خدا نکنه خجالت بکشه، بچهش یه چیزی بخواد نداشته باشه، امام حسین آب نداشت که، خودش جگرش تشنه تر بود. دهانشو باز کرد، علی نگاه کرد، آه زبان در کام پدر، دید اوه اوه دهان باباش آتیش ازش در میاد. بعد برگشت دیگه. خب شیخ میگه اینا همه بهانه بود، میخواست یه بار باباش اینجوری ببوسه، باباشو بغل بگیره، بگی یه بار دیگه حسین جان آقا جونه. رفت میدون، این یه وداع دوگیه بود، اما یه قرار آخر داشت.
تمام شهدای کربلا تو مقاتل نوشته، از بنی هاشم مخصوصا، اینا که زمین میافتادن صدا میزدن مثلا آقا جان ما رفتیم خداحافظ دیگه، ما کارمون تموم شد. میگن فقط علی اکبر نگفت آقا ما رفتیم که یه وقت امام حسین قصه نخوره، فقط به خاطر اینکه باباشو شاد کنه زمین که خورد گفت یا ابتا هازا جدی رسول الله. آقا جون